بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت و استاد فاتحی، جلسه 33.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِنْ عُدِلَ عَنِ الْفِعْلِ إِلَى الْإِسْمِ لِإِبْرَازِ مَا يَحْصُلُ فِي صُورَةِ الْحَاصِلِ دَلَالَةً عَلَى كَمَالِ الْعِنَايَةِ بِحُصُولِهِ كَانَ هَذَا الْعُدُولُ أَبْلَغَ فِي إِفَادَةِ الْمَقْصُودِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فهل انتم شاکرون. فهذا الترکیب ادل على طلب الشکر من قولك هل تشکرون. و ذلك لان الفعل لازم بعد هل والعدول عنه يدل على قوة الداعي لذلك لما ذكر. مطلب اینجا مطرح میکنه، در مختصر اینا هم آمده، اینجا هم هست و اینا، ولی خب حالا یک گوشش گفته. آیه شریفه دارد فهل انتم شاکرون. استفهام در اینجا استفهام حقیقی نیست، بلکه این استفهام برای امر آمده، میخواد بگه شما شکر بکنید، نه اینکه میخواد سوال بکند که آیا شکر میکنید یا نه، شاکر هستید یا نه، نه میخواد بگه شکر بکنید. رضا در این مقام فرموده فهل انتم شاکرون، ولی اصل در این کلام میشود گفت این بود که گفته بشه اینجوری گفته بشه با استفهامی امری، اصلش این بود که گفته بشه هل تشکرونه، هل تشکرونه گفته بشه. اصلش اینه، از سه جهت. یک، هل از فعل دیگه گفتیم خوشش میاد، ما باشیم و حل ازش بپرسیم چه دلت میخواد بیاد فکر. این یک مقتضای این است که اینجا حل تصویر نباشه. ثانیاً شکر امر تجددیه، نعمتی که خداوند به شما میده شکر میخواد، اون نعمت، اون نعمت آخر. خود شکر کردن امر تجددی است. امر تجددی اصلش این است که با فعل بیان بشه. اینم جهت دوم. جهت سوم این است که این شکری که از مردم خواسته میشه، این شکر آیا حاصل شده در خارج یا حاصل نشده؟ کدامه؟ حاصل نشده. مطلوب در این چاه طلبی گفتیم در حین طلب بایستی حاصل نشده باشد. پس این شکر در آینده را بخواد. شکر در آینده با اسم با صیغه مضارع بایستی قاعدتا بیان بشه. زیدون یعقوب و میستد. زیدون قائمون کی گفته میشه؟ وقتی که الان قائم باشه. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، ظهور در زمان حال دارن. اینجا شکری که از اونها خواسته میشه در زمان حال که موجود نیست، بعدن اونها بایستی شکر بکنن. ولذا اسم فاعلی که ظهور در حال داره اینجا به کار برده بشه، این معناش این است که الان شکر حاصله، الان شاکری. پس بنابراین سه امر وجود دارد که اقتضا می‌کنند که هل تشکرون نگفته بشد نه هل انتم شاکرون. یک، هل از فعل خوشش میاد، ارتباطش با فعل بیشتره. یک. دومی، شکر امر تجددی است، مناسب این است که با فعل بیان بشه. سه، شکر در آینده مطلوبه، شکر در آینده با اسم فاعل چرا بیان بشه؟ با فعل مضارع بایستی بیان بشه. پس سه امر است در اینجا اقتضا می کنند به جای هل انتم شاکرون هل تشکرونه باشه. حالا در اینجا عدول شده از هل تشکرونه به هل انتم شاکرون، عدول شده از هل تشکرونه به هل انتم شاکرون. یک امری که صورت گرفته در اینجا اینه، ابراز شده غیر حاصل فی معرض الحاصل، یعنی شکری که الان حاصل نشده تنزیل شده به منزله شکری که الان در خارج حاصل شده. شکر در آینده حاصل نشده دیگه، شکری که الانه حاصل شده، اینجا شکر در آینده خواسته شده با تعبیری که برای شکر در حال حاضر حاصله. لذا در اینجا گفته میشه ابراز شده غیر حاصل، یعنی شکری که در آینده به ناس انجام بگیرد به منزله شکری که در خارج حاصل شده. ابرز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، شکر غیر حاصل ابراز شده به منزله شکری که الان در خارج حاصل شده. این خودش یه خلاف اصله. و ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، و ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل دلالت میکند بر این که متکلم به این خواسته اهمیت زیادی قائله. ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل دلالت میکند بر این که متکلم به این خواسته عنایت زیادی داره. او را که انه حاصل شده فرض کرده میخواد، ولی مسلمی گرفته است و که انه انجام شده اصلا، لذا از او تعبیر شده به فعل اسم فاعل با اینکه حقش بود با فعل مضارع بیان بشه. اون وقت این خلاف است در اینجا. اگر میگفت هل تشکرونه طلب شکر بود، ولی عدول شد از هل تشکرونه به هل انتم شاکرون، ابراز شد شکری که حاصل نشده به منزله شکری که حاصل شده از باب این که دلالت کند بر عنایت متکلم به این شکری که از مردم خواسته، اهمیت داشتن اون شکری که از مردم خواسته شده. اون وقت پس اون ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل دلالت بر اهتمام میکنه. از اون طرف حالی که اصلش این است که بر اسم داخل شده بر فعل داخل شده، اینم خلاف اصل عکسش. حالی که حقش این است که بر فعل داخل شده بر اسم داخل شده، اینم یه خلاف اصله. خلاف اصل نکته میخوام. نکته این خلاف اصل دوم هم این است که تأکید میکند باز طلب شکر، تأکید میکند طلب شکر را. اون یکی هم بلکه امر تجددی با تعبیری که مال ثبوتیه بیان شده، امر تجددی که بایستی با فعل بیان بشد با اسم فاعل بیان شده که برای ثبوته، اونم باز خلاف اصله، اونم باز تأکید میکند این خواسته را. پس بنابراین ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل دلالت کرد بر عنایت متکلم به شکر را. دخول هل صرف اسم اون را تأکید کرد، همچنین امر تجددی با تعبیر ثبوتی که بیان شده اونم چون خلاف اصل است باز اونم اون رو تاکید میکند. سه تا جهت بود، یکی دلالت کرد بر عنایت متکلم بر اون طلب، در واقع طلب را تشدید کرد. نتیجه این است که در هل انتم شاکرون چی هست؟ طلب شکره. سه چیز آمده این طلب را تاکید میکند، یکی دخول هل بر سر اسم، دو ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، سه امر تجددی با تعبیر ثبوتی بیان شده، اون خواسته با این سه چیز تأکید شده. حالا در اینجا البته بعضی را گفته نه کاملش، ولی اصلش اینه. لذا میگه گفتیم پس بنابراین فعل ارتباط حل ارتباطش با فعل بیشتره. لذا میگه پس بنابراین اگر عدول بشود بعد از حل از فعل به اسم، به جای اینکه فعل بیاری اسم بیاری آورده بشه. برای چی عدول بشد از فعل به اسم؟ برای اینکه ابراز بشود چیزی که حاصل خواهد شد در آینده، یعنی در صورت اون چیزی که الان در خارج حاصله. اسم فاعل میگد الان حاصله، فعل مضارع برای بعد میتونست بگد، برای الانم میتونه ها، ولی خب برای بعد چون اینجا شکر در آینده خواسته شده، فعل مضارع بیاد از قرینه معلوم است که مراد استقبال دیگه. برای اینکه ابراز کند اون شکری که حاصل خواهد شد در آینده به صورت چیزی که الان حاصله. دلالتن، این دلالتن علت است برای چی در اینجا؟ ابراز. چرا ابراز کرده ما یحصل را فی صورت الحاصل؟ برای اینکه دلالت کند بر کمال عنایت متکلم به حصول اون ما یحصلو. خب این شرطیه بود، عدل عن الفعل الى الاسم لابراز ما یحصل فی صورت الحاصل دلالتا علی کمال العنایه به حصوله کان هذا العدول. این کان هذا العدول جواب این شرطیه خواهد بود. این عدول ابلغ در افاده مقصود متکلم از این که اگر چنانچه به جای این اسم فاعل فعل می آمد، در دلالت کردن بر عنایت ابلغ. مثالش مثل چی؟ که قوله تعالی فهل انتم شاکرون. پس این ترکیب ادل است بر طلب شکر از این که گفته بشود هل تشکرونه. هل تشکرونه می گفت یعنی خدا را شکر بکنید، هل انتم شاکرونم که گفته یعنی خدا رو شکر بکنید، هر دو تعبیر برای طلب شکره. ولی هل انتم شاکرون دلالتش بر طلب شکر قوی تره، مشتمله بر تأکید به یک اعتبار، تأکید میکند طلب را، حتما شکر بکنید شما. پس این ترکیب هل انتم شاکرون دلالت کننده تر است بر طلب شکر از قول تو اگر گفته می شد به جای هل انتم شاکرون هل تشکرونه. و ذالک میگیم چرا اون عدل است از این علت میارد. میگه چون که فعل، البته یکی از اون سه علت را ذکر میکنه ها، یکی از اون سه علت رو، سه چیز را ذکر میکنه. اون این است که فعل با حل با فعل علاقه دارد، دخولش بر اسم یک نوع خلاف اصلیه، خلاف اصل هم نکته میخواد، نکتهش هم این است که تأکید کند اون طلب. چون که فعل لازم است بعد از حل، این که میگه لازم است ای بسا به ذهن کسی بیاد یعنی اشکال بکنه که خب حل که واجب نیست همی که بر سر فعل داخل بشه، بر سر اسم هم داخل میشه. این معناش این است که ما باشیم و اصل خواسته حل بایستی بر سر فعل داخل بشه، ولی برخلاف اصل مالی ندارد بر سر اسم هم داخل بشد. چون که فعل لازم است بعد از حل، یعنی ما باشیم و اصل در حل بایستی حل بر سر فعل داخل بشه. و عدول کردن از اون فعل دلالت می کند بر قوت دائی برای طلب شکر. لذالک اون ذالکه اشاره است به طلب شکر، مای مازوکرم یعنی اشاره است به اون لازمان. عدول کردن از اون فعل دلالت میکند بر قوت دائی متکلم طلب شکر را، یعنی دائیش بر طلب شکر قویه. چرا دلالت میکند بر قوت دائی؟ لما ذکر، به خاطر اونی که ذکر کردیم، گفتیم که حل بعد از فعل حل لازمه بیاد، حالا اینجا سر اسم داخل شده خلاف است. خلاف است که شد نکته میخواد. نکته چه بشود؟ دلالت کند بر قوت دایی و شدت و تاکید طلب. پس لذالک برمیگشت به طلب شکر و مای مازوکرم، یعنی برمیگردد به همون فعل لازم است بعد از حلق یاد. تمام شد. از ثانی حل نوعان، اینجا گفت تنبیهاتون، چند تا تنبیه. تنبیه اول بیان شد، تنبیه دوم. از ثانی حل نوعان بسیطتون و مرکبه، فالبسیطتو هی التي یستفهم بها ان وجود شیء فی نفسه او عدم وجوده، نحو حل الانقاء موجودتون و نحو حل الخل الوفیو موجودون. به والمرکبه هی التي یستفهم بها ان ثبوت شیء لشیء و عدم ثبوته له، نحو حل المریخ مسکون، حل النبات حساس. تنبیه دوم میگه اینه که حل بر دو قسمه، حل بسیطه حل مرکبه. حل بسیطه اون حلی را میگن که به وسیله او از وجود شی سوال میشه، فلان شی وجود دارد یا نه، هر زید موجودون، آیا زید وجود دارد در خارج یا اینکه. حل مرکبه به اون حلی گفته میشود که به وسیله او سوال میشد از وجود شی اند شی، یعنی دو چیزه، با هر سوال میکنی اون برای این هست یا اینکه نیست. در حل بسیطه غیر از وجود یک چیز بیشتر نیست، زید موجود است، غیر از وجود زید دیگه چیز دیگه نیست. در حل مرکبه غیر از وجود دو چیزه، آیا قیام برای زید هست یا اینکه نیست. زید مطرحه، قیام مطرحه، سوال از بود قیام است برای زید. پس در حل مرکبه غیر از وجود دو چیزه، زید و قیام، ولی در حل بسیطه غیر از وجود یک چیزه. لذا اون را میگن بسیطه، این را میگن مرکبه. بله، ذکر میکنند نحوه استعمال ها را انسان بداند دیگه، کجا بایستی بسیطه بکار ببرد، کجا مرکبه بکار. حل دو نوع، بسیطه و مرکبه. الف، پس بسیطه اون حلیست که سوال میشود به وسیله اون از وجود داشتن چیزی فی نفسه، فلان چیز هست یا نیست. وجود شیئی فی نفسه، یعنی اون شیئی فی نفسه هست یا این که نیست، یا عدم وجود اون. مثل حل الانقاء موجودتون، آیا انقا وجود دارد در خارج یا وجود ندارد، آیا انقا هست یا این که نیست. انقا همونیست که فارسی بهش میگن سی مرغ. سه چیز است، اون شاعر میگن این سه چیز اسمش از به خودش نیست، الغول و الخل و الانقاء ثالثتن اسماء و اشیاء لم توجد و لم تکنی. میگه یکی غوله، غول شنیده اید، اون میگه نمر موهومیست، وجود خارجی نداره. دیگری خله، خل یعنی دوست با وفا، دوستی که واقعا دوست باشه، اینم میگه اسمش از رو از خودش در خارج خبری نید. این دقل دوستان که میبینی مجسان هم گرد شیری. سومی هم انقائه، انقا میگه در خارج وجود نداره، اسمش هست از خودش خبری نیست. الغول و الخل و الانقا و سالست اسما و اشیاء لم توجد و لم تکنی. حال این انقا که هست در پاورقی اون جواهرهای سابق از ربیع الابرار زمخشری نقل کرده بود که انقا یک پرنده بوده، رنگهای زیادی داشته، رنگهای مختلف و متعدد خیلی، در زمان اصحاب رسلم بوده، می آمده و بچه های کوچک را می گرفته و می برده، مثل الان بعضی پرنده های عقاب های بزرگ و اینا آهو را میگیرن میبرن، انسان باشه برمیدارد میبره، بزرگش میبره تا چه برسد تو کوچکش، ولی کوچکش خوشمزه تر میشه، اون انسان میامده بچه های کوچک را میگرفته و میبرده میخورد. حیات دیگه بال داره میبره میاد تو بچه حیات بازه میبنه برمیداره میبره. خب بعدش اونا رفتن پیش پیامبر خودشان از دست این عنقا شکایت کردند و اون هم نفرین کرد و میگد خداوندم اون رو هلاکش کرد و دیگه نسلش رو هم قطع کرد، یه عنقای وجود نداره. خب این راجب عنقا هم زهرالربیع خواستید نگاه کنید، اون چاپ لبنانش صفحه 178، حیات الحیوان مال دمیری جزء دو از صفحه 86 تا 94 صفحه راجب عنقا هست. خواستید نگاه؟ بله نه فرق نمیکنه، سیمرغ دیگه بوده دیگه، یعنی یه چیزی نقل میشه، حالا واقعا وجود داشته یا نه مسئله ایست، الان وجود خارجی نداره. حالا این طرف میپرسد هل الانقا موجودتون، آیا انقا هست یا نه، سوال کرده از وجود داشتن انقا. و هل الخل الوفی موجودون، آیا رفیق با وفا هست یا اینکه وجود نداره فقط اسمش. حالا اینجا سوال میکنه از وجود داشتن همچه رفیق دوستی. نه میگه هست یا نیست دیگه، سوال میکنه از بود و نبودش، این که میگه آیا هست یعنی آیا هست یا نه دیگه، منظور این اون دیگه اون طرف میشه آیا هست یعنی یا نیست دیگه مقابلش. خب بعدش به والمرکبه هیلتی یستف همو به ها، مرکبه نیست که سوال میشد به وسیله آن از بود چیزی برای چیزی و نبود چیزی برای چیزی، یعنی این برای او هست یا نیست، قیام برای زید هست یا نیست. اینجا غیر از بود و نبود دو چیزه، زید قیام، قیام هست یا این که ثبوت شیء لشیء قیام برای زید و عدم ثبوت قیام برای زید. مثالش مثل حل المریخ مسکونون، حالا مریخ که هست سوال میکند که آیا مسکونیت برای مریخ هست یا اینکه مسکونیت نیست، یعنی کسی اونجا ساکن هست یا نه. حالا اینجا مسکونیت مریخ سوال میکند از بود مسکونیت و نبودش. یا حالا نبات ها حساسون، آیا نبات هم این نباتات و اینام حس دارند یا اینکه حس ندارن، اینا سوال میکند از داشتن حس برای نبات. بعضی از نباتات میگن با همدیگه هستن علاقمند به همان، اتفاق افتاده و یکیش بریدن اون یکی خوش شد، یا دارن به این که بعضی اوقات اتفاق افتاده درخت خرمایی خرما نمیداد، یک کسی خواست تهدید بکند خرما بده، یعنی هست میده، حالا نه اینکه یک اتفاق افتاده، تبر را یکی برداشت و آمد کنار این درخت خرما ایستاد و آماده قطع کردن. یک کسی رسید چیکار می‌خوای بکنی، اینا توطئه کردن این دو نفر که این خرما درخت خرما خرما بود، توطئه کردند و یکی آمد و با تبر کنار درخت خرما ایستاد و آماده قطع کردن، اون یکی رسید چیکار می‌کنی، این خود درخت خرما رو می‌خوام قطع کنم. چرا می‌خوای قطع کنی؟ حیفه، تو واقعا خرما نمی‌ده، تو حال امسال برش کن، اگر خرما نداد سال بعد قطع کن، اگر داد میگن خرما داد. بله واقعا اینجور نبود. یا یک کتاب کشکول ناشری نقل کرده بود که اون رفته بودن مثل اینکه جنگل های آفریقا و کجا یه درختی بوده هر چه به نزدیکش میرسیده میگرفته، انسان میرفته میگرفته، سنگ میانداختی میامده میگرفته، حیوان میانداختن با شاخه هاش میگرفت اینقدر فشار میداد میکشت. بعضی اوقات حالا ممکنه اینجور چیزا باشه، حالا اینم سوال میکنه که آیا نباتم حساس هست یا اینکه نبات حساس نیست. از بود و نبود حساسیت برای نبات سوال میکند. تمام شد. از ثالث بقیت و ادوات الاستفهام اسما اون فیسأل بها عن معناها اسما منصرف ها، اسما اون پایان داره، اسما اون سمیتموها. خب میگه تنبیه سوم، چند تا از ادوات استفهام تا به حال خوانده شد، شرحش دو تا، اولی همزه، دومی حرف. نه تا مانده. همزه گفتیم برای طلب تصور و برای طلب تصدیق، برای هر دو میاد. حل همیشه برای طلب تصدیق است. بقیه ادوات استفهام همشون برای طلب تصورند. میگه بقیت و ادوات الاستفهام اسماء فیسأل بها عن معناها و هی اون بقیه، ما و من و متا و ایانا و کیف و اینا و انا و کم و ایو و هی موضوعتون لطلب تصور فقط و لهذا یکون الجواب معها به تعیین المسئول عن. در تنبیه سوم میگد به این که بقیه ادوات استفهام اسمند، پس سوال میشد به وسیله این بقیه ادوات استفهام از معنای خود اون ادوات. این یعنی چه؟ سوال میشد به وسیله بقیه ادوات استفهام از معنای خود اون ها. این یعنی چه؟ توضیحش. حل گفتیم حرفه، همزه هم حرف بود، از معنای حرفی اونها نمیشد چیزی سوال کرد. یعنی با گفتن حل زیدون قائم از معنای حل سوال نکردیم، از ما بعد حل سوال کرد. قیام زید، حل قام زیدون، به وسیله حل، حل معنی حرفی داره، سوال می شود از مدخولش قیام زید. به وسیله همزه هم اونم حرفه، سوال می شود از مدخولش اقام زید، از زیدون جا ام امرون. ولی بقیه ادوات استفهام اسمند، اسمن یعنی اینها دو معنا دارند، یه معنای اسمی، یک معنای حرفی. به وسیله اینها به اعتبار معنای حرفی سوال می شود از معنای اسمی اونها. معنای اسمی قابل سواله که بشه ازش سوال کرد. من چیه معناش؟ چه کسی؟ چه معنای حرفیش؟ کس معنای اسمیش. از اون کس سوال کردی، کس در اینجا معنای خود منه دید. پس بقیه ادوات استفهام چون اسم و دو معنا دادن، یک معنای حرفی یک معنای اسمی، در اونها به اعتبار معنای حرفی سوال می شود از معنای اسمیشان، ولذا اونها هم حکم حرف را پیدا کردن مبنیت، هم حکم اسم را دارن، مبتدا قرار می گیرن، چیزای دیگه قرار می گیرن اینجوری. لذا این اینه میخواد بگه بقیه ادوات استفهام اسمایی هستند، پس سوال میشد به وسیله این بقیه از معنای خود این ادوات استفهام که اسمند. حالا اونا چیا هستند؟ عبارتند از این هشتا، ما و من دو، متا و ایانه چار، کیفه و اینه شیش، انا و کم هشت، ایو نه. بعضی هم گفتیم حالا اون امم اگر باشه امم امه چیز میشد دیگه، حرف میشد اون، حالا هیچ. بعد میگد و این اینهایی که شماردیم، این نقطا وضع شدن برای طلب تصور فقط، ولی طلب تصدیق نمیاند. ولی هازا یعنی چون برای طلب تصورم، در استفهام طلب تصوری هم تعیین خواستم. از ایدون جا ام امرون گفتیم که بگی نعم فایده نداره، میگه اونی که آمده مشخص کن. اونجا بایستی جواب تعیینی میدادی، در همزه گفتیم. این یکی هم چون برای طلب تصورن، استفهام طلب تصوری جوابش جواب تعیینیه، لذا بایستی معین کنی. من جا بگی زید، نعم فایده نداره، لا فایده نداره. و به همین خاطر که اینها برای طلب تصوران می باشد جواب با اینها، با تعیین کردن مسئولون ان، مسئولون ان یعنی اون چیزی که به وسیله اینها راجع به او سوال کرده ای. تمام شد. حالا اینجا الان شروع کرده به شرح هر یک از این ادوات نهگانه. یک، ما للاستفهام عن غیر العقلا و یطلب بها ایضاح الاسم نحو مل اسجد فیقال فی الجواب انه ذهب، بیان حقیقت المسما نحو مل انسان فیجاب به انه حیوان ناطق، تعیین الجنس نحو ما فی الدار فیقال فی الجواب تعامون او انسانون، مثلا بیان الصفه نحو ما خلیلون و جوابه طویلون او قصیر، مثلا. میگه ما برای استفهام از غیر عقلا، از غیر عاقل با ما سوال میشه. ما بیده دست چیه؟ از غیر عقلا، یعنی راجع به غیر عقلا سوال میشه. بله، اصلش اونه. ما اصل وضعش میگیم برخلاف از خیلی از چیزها اون یکی اونجور دیگه هم استعمال میشه. حالا اینو اون چه که اصله بیان میکنه، خواسته میشد به وسیله اون یک مرتبه ایضاح اسم، یعنی اسمی را شنیدی معناش نمیدانی، میخوای از طرف بپرسی این کلمه به چه معناش. ایضاح الاسم یعنی از طرف میخوای اسمی را روشن کنه که معناش چه باشه. نحو مل اسجد، شنید اسجد، نمیدونه اسجد چیه، میگه اسجد چیه؟ اون میگه اسجد همون تلاش بوده. اون سوال کرد با مل اسجد از معنای کلمه اسجد، اینم میگه اسجد همون تلاش. فیقال فالجواب انه ذهب، اسجد همون تلاش. بیان حقیقت المسمى یعنی ماهیت، جنس و فصل شیئی رو ای بس و مفهومش میدونه، انسان به مفهومش میدونه، ولی حقیقت انسان چیه از او میخواد سوال کنه، با ما سوال میکنه. مایی که به وسیله او از معنای اسم سوال بشد اون ما را میگن مای شارحه. اون مایی که به وسیله اون از ماهیت شیعی سوال بشد، از حقیقت و ماهیتش سوال بشد، به اون ما میگن مای حقیقیه. طلب می شود بیان کند طرف حقیقت مسمای لفظی را، مثل مل انسان. انسان انسان درسته، به هر کس انسان بگی مفهوم انسان را می فهمن. ولی انسان از چه چیزای تشکیل شده اون مخواد بپرسد، ماهیتشه، حقیقتشه. نحو مل انسان فیجاب به انه حیوان ناطق، انسان همون حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق است، جنس و فصلش ایناست. یک مرتبه هم خواسته میشد به وسیله اون تعیین جنس، یعنی یه چیزی در اینجا هست من نمیدانم اون چیز از چه جنسیه، از جنس انسانه، از جنس سنگ، از جنس کتاب، هر چیه، از چه جنسیه با شخصش کار ندارم، از جنسش میخوام سوال. به وسیله ما سوال میشه. مافت دار یعنی یه چیزی تو این خانه هست، من میگم اونی که تو خانه هست چیه در اینجا، نه اینکه سوال از فردشه، از اون یعنی از چه جنسیه. میگه کتاب، یا میگه انسانه، یا میگه مثلا قضا، یا یه چیزی، هر چیزی که اونجا هست دیگه، یه چیزی اینجا هست، جنس اون را بیان میکند، اونم از جنسش سوال میکند. تعیین جنس سوال میشه گاهی با ما، مثل مافت دار، پس در جواب گفته میشه مثلا طعامه، یا گفته میشه انسانه مثلا. چهارمی بیان صفت، صفت شی را میخوای با ما سوال کنی، ولی اون طرف انسان ها، منتها صفت، خب صفت که دیگه جز عقلا نیست، صفت خودش از عقلاسته، چه صفتی دارد؟ کرم مثلا، شجاعت، این صفات دیگه عاقل که نیستن اینا. لذا با ما سوال میشه نحو ما خلیل، خلیل یعنی وصف خلیل چیه؟ جوابه طویل او قصیر مثلا. خب کهنه کسی میگه خلیل میاد و خلیل رو هم درست حسابی نمیشناسه، ای بسا چه کسیه؟ میدونه اسم آدمیه، چه کسیه نمیشناسه، از خصوصیاتش سوال بکنی چطور آدمی، خصوصیاتش چیه؟ میگه آدم قد بلندی است آمد بشناسه مثلا، یا یک آدم بسیار قد کوتاهی است مثلا، صفتش میگه. تمام شد. و تقع حل البسیطه تو فی ترتیب العقلی بین ملتی لشرح الاسم و ملتی للحقیقه، فمن یجهل معنى البشر مثلا یسأل اولا بما عن شرحه فیجاب به انسان ثم به هل للبسیطه عن وجوده فیجاب به نعم ثم به ما عن حقیقته فیجاب به حیوان ناطق. میگه واقع میشد، ببینید انسان لفظی را شنیده، معناش نمیدانه چیه. یک، اون معناش ما یا در خارج وجود دارد یا نه. دو، برفرضی هم که وجود داشته باشد حقیقتش چیسته، اینو را نمیدانه. لفظی را شنیده، نه معناش میدان، نه وجودش را در خارج میدانی، نه ماهیتش. حالا تو سه تا سوال در اینجا میخوای بکنی، دو تا از این سوال ها با مای شارحه باید صورت بگیره. با مای شارحه هم معنای این لفظ پرسیده بشه، دوباره یعنی بعدن باز با مای حقیقی از ماهیتش سوال بشه، با حل از وجود این کلمه معناش چه باشه، معناش وجود دارد یا نه، بر فرض وجود ماهیتش چه. میگه اینجا این سوالات به این ترتیب باید بیان، اول با مای شارحه از معنای این اسم سوال میکنه، بعد که طرف گفت معناش اینه، با حل بسیطه سوال میکنی که این معنا وجود دارد در خارج یا وجود ندارد. بعد که گفت وجود دارد، اون وقت نوبت میرسد حالا که وجود دارد حقیقتش چیه. ترتیب طبیعی و عقلی سوالات سگانه اینه، اول با مای شارحه از معنای این لفظ، بعد با حل بسیطه از وجود اون معنا، بعد با مای حقیقی از ماهیت موجوده اون معنا در خارج. چه فرق است بین ماهیت و حقیقت؟ در بعضی از کتاب ها سابقا دیدم فرق داشته بود. ماهیت اهم از این که در خارج وجود داشته باشد یا نداشته باشد، انقا وجود داشته باشد یا نداشته باشد، ماهیتی برش فرض میشه، جنس و فصل باید داشته باشد. یا غول یقینا وجود نداره ولی ماهیت برش قابل تصور، ولی حقیقت به اون ماهیتی میگن که در خارج موجوده. غول ماهیت داره، حقیقت نداره. خب بله، ماهیت یعنی حقیقتش، جنس و فصلش، وجود یعنی این در خارج هست یا نیست دیگه. خب ساعت این ساعته، حالا این ساعت وجود دارد یا نداره مثلا. واقع میشد حل بسیطه در ترتیب عقلی، یعنی اون در اون ترتیبی که عقل اون را حکم میکند، بین مایی که برای شرح الاسم، مایی که برای شرح الاسم یعنی به وسیله اون خواسته میشد طرف اسمی را معنا کند، تفسیر کند که بهش میگفتن مایی شارح، و بین مایی که برای حقیقته یعنی به وسیله اون سوال میشد از حقیقتش. پس کسی که جاهل است مثلا معنای بشر را، اول سوال میکند به وسیله ما از شرح اون بشر. بشر شنید معناش نمیدونی، میگه بشر یعنی چه؟ فیجاب به انسان، گفته میشه بشر انسان دیگه. ثم به حل البسیطه از وجوده، بعد با حل بسیطه سوال میشه این بشر که معناش اون انسانه در خارج وجود دارد یا اینکه نداره. فیجاب به نعم، گفته میشه بله وجود داره. بعد سوال میشد به وسیله ما از حقیقتش، حالا که هست ماهیتش چه باشد، جنس و فصلش چه باشد. فیجاب به حیوان ناطق، جواب داده میشود به حیوانی که ناطقه است. نه دیگه اون معنا نداره، چیزی که نیست دیگه حقیقتش چیه، صحبت از حقیقت نمیشه. وجود ذهنی فایده نداره، از حقیقت سوال کردن میگفتیم حقیقت ماهیت موجوده‌ای در خارج را میگن، اون اگر چنانچه وجود ندارد پس حقیقت ندارد، ندارد دیگه سوال یعنی چی؟ از ماهیت ممکنه سوال بشه و از حقیقتش نه، بر طبق اون فرقی که قبلا ذکر کردیم. دو من یطلب بها تعیین افراد العاقل، به وسیله من سوال میشد، یعنی خواسته میشه، به وسیله من خواسته میشود تعیین کردن افراد عاقل، یعنی با من از فرد عاقل سوال میشه. من جا یعنی چه فردی از عاقل آمد؟ زید، عمرو، بکر. نحو من فتح مصر، چه کسی مصر فتح کرد؟ چه کسی فتح کرده؟ در النحو الوافی دارد به این که حالا اونجا مثال زده است برای صفت توضیحی، به این داره به این که نحو فتح مصر عمرو بن العاص، عمرو بن عاص مصر فتح کرده بعد از آمدن اسلام. خب و که قوله تعالی قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قصه عمرو بن عاص هم چون وقت گذشته قصه شه باشه، قصه شه فردا برسنم. و که قوله تعالی قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اینایی که مردن زنده میشن خداوند اونا رو زنده میکند، میپرسن من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما رو از مرقد ما برانگیخت، ما رو مثلا زنده کرد و این حرفا. حالا در اینجا من بعثنا سوال از اون کسی است که اینها رو زنده کرده، کسان فرد آخر است دیگه، فردی. خب وقت تمام، و صلی الله علیه و
آله. شما که سوال از غیر عاقل می‌کنند، همین مثالا داشتیم که مل انسان
ماهیت به حساب عاقل است.
I don't know.